أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما درباره منهج علمی مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی بود. به اینجا رسیدیم که چطور شد این قضیه که مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی با اینکه منهج وثوق صدوری داشتند و بر وفق علمای مشهور و معروف فقها بودند، ناگهان از این روش برگشتند و یک برگشتی به اون چه که مرحوم شهید ثانی و مولا احمد اردبیلی و اتباعشون داشتند. گفتیم که به نظر میاد نکته علمی اینجا باشه که مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه از کتاب مدارک الاحکام خیلی استفاده میکرده و این کتاب الحق و الانصاف قابل استفاده هم هست، و چه بسا این یک کتاب واقعا لایقی است که طلاب باید مباحثه کنند و مباحث را و مصادر فقه را ازش استخراج کنند. وقتی که انسان نوعاً به طور مستمر یک کتابی رو مطالعه میکنه، ناخودآگاه از اون کتاب متأثر میشه. همونطور که اگر شخص با شخصی انسان به طور مستمر رفت آمد کنه، ناخودآگاه از اون شخص متأثر میشه. اگر در یک مدرسه ای درس بخونه که این مدرسه اهل تحقیق، تتبع، واقعاً واجه شکافی، علم شکافی، کتاب شناسی، همه این نکات رو بررسی میکنن، میبینید یک کسی میشه که اونجا اهل تحقیق و پژوهشگر میشه، مثل مدرسه مرحوم آیت الله موسوی نژاد. نوعاً شخصیت های رفقایی که از اونجا آمدن بیرون همشون یا استادند و نویسنده هستند و امثال زاره. اما ممکنه یک مدرسه ای را آدم نگاه کنه ببینه که رئیس اون مدرسه یک منبریه، اصلا تو وادی تحقیق و تتبع و پژوهش و تدریس و اینجور چیزها نیست. میبینی طلاب را هم به همون سبک پرورش میده، یعنی اینها را به سمت و سوی منبری شدن پرورش میده. نگاه کنید دوستان عزیز، اگر با یک نفری که واقعا کتاب شناس، محقق، متتبع، اهل کتاب خانه باشه شما رفت آمد کنید، خود خود مثل او میشید. اگر مثل با یک کسی که وقتشو به بتالت میگذرونه آدم رفت آمد کنه، مثل او میشه. الناس الی اشکالهم امیل، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود در غرر الحکم و درر الکلم. مولا امیرالمؤمنین فرمود که الناس الی اشکالهم امیل، هر کسی با هم شکل خودش را میره. پس بنابراین روشن شد که در اینجا به نظر میاد که مرحوم آیت الله خویی چون مدارک احکام مرحوم سید محمد موسوی عاملی را بررسی کرده و مدام بایش معنوس بوده، بالاخره دست میاره که این سبک علمی این بزرگواران از جهاتی عالی تره، سزاوند دقته، سزاوند اینه که درش تأمل بشه. ولذا آقای خویی روش علمی خودش رو عوض میکنه و روش علمی وثوق سندی میشه، و به همین جهت که وثوق سندی میشه ضرورت رو احساس میکنه که احتیاج به علم رجال داره و در حقیقت میخواد روایات رو بر اساس اسناد بررسی کنه، و اگر روایات رو خواسته باشه بر اساس اسناد بررسی کنه باید حتما راوی شناس باشه. از همین جاست که این جرقه در ذهنش میدمد و جرقه زده میشه که باید کتابی رو در علم رجال تعلیف کنه و به سوی تألیف کتاب معجم و رجال الحدیث پیش میره، و این کتاب را در 23 مجلد، البته همونطور که قبلا هم اشاره کردم، لجنه‌ای برای مرحوم آیت الله از آقای خویی کار میکرده که مرحوم آقای عرفانیان رحمت الله علیه صاحب مشایخ الثقات در این باره توضیح میدادن برای ما و فرمودن که عده‌ای بودیم که فیش‌ها را جمع‌آوری میکردیم و مدام این مواردی را که مثلا در طبقه شناسی یا مقایسه اسناد اینا را آماده میکردیم. این فیش‌ها را آیت الله از آقای خویی نگاه میکرد و اون تحلیل نهایی را ازش ابراز میکرد. در مقدمه کتاب معجم و رجال الحدیث مخصوصا این چاپ چارم آقای لطفی که مقاله مدخلی بر این کتاب نوشته به این موضوع اشاره کرده، البته در چاپهای قبلی نیستم که چیزی. و مرحوم آیت الله خویی دوستان عزیز از اونجا بود که وارد روش منهج و سبک وثوق سندی شد و بر همین اساس بود که در درس‌های خودش به علم رجال بها می‌داد و روایات را مکرر نقد می‌کرد و کنار می‌زد. یعنی دو تا مبنای مهم در حقیقت، مباحث مهم در شیوه تدریس آیت الله خویی پدید آمد. یک، مرحوم آیت الله خویی یک نگاه جدی و نگاه اصلی به علم رجال پیدا کردند، در حالی که در روش معمول فقهای ما یعنی وثوق صدوری یک نگاه کلیدی به علم رجال وجود نداره. مطالب متفرقه و گوش در گوشه و کنار بحث میکنن، اما اینکه وارد بشن در ضمن هر حدیثی به اینکه این سندش آیا درسته یا درست نیست، مرحوم آقای خویی از اینجا وارد میشد. ببینید مثلا مرحوم مقبوله عمر ابن حنظله که تا دوره مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه تمام فقها ازش تعبیر به مقبوله میکنن و اصلا شهید ثانی میگه من وثاقت او رو به دست آوردم. البته مرحوم شیخ حسن عاملی میگه که من نمیدونم، هر چی فکر میکنم که شهید ثانی پدرم وثاقت عمر ابن حنظله را از کجا به دست آورده نفهمیدم. ولی ببینید آیت الله از آقای خویی میاد در روایت عمر ابن حنظله یعنی در مقبوله عمر ابن حنظله خدشه میکنه و در کتاب اجتهاد و تقلیدی که ازشون چاپ شده در موسوعه ایشون هست، اگر ملاحظه بفرمایید مقبوله عمر ابن حنظله را ضعیف میشماره در بحث اجتهاد و تقلید، چون مقبوله عمر ابن حنظله در سه جای فقه فقها یعنی در حقیقت در سه تا مدخل مهم بهش تمسک میکنن و الا اگر به کتاب القضای مرحوم مجمع الفائده و البرهان مولا احمد اردبیلی نگاه کنید، ایشون میگه 15 قاعده از این کتاب از این مقبوله عمر ابن حنظله استفاده میشه. اگر ما روزی برسد که انشاءالله بسیاری از پایان نامه های ما در حوزه های علمیه به سمت و سوی یک حدیث پیش بره، مثلا فرض میکنیم یک طلبه سطح 3 که میخواد پایان نامه بنویسه بیاد آقا مقبوله عمر ابن حنظله رو از نظر سند و دلالت به خوبی بررسی کنه و واقعا یک کتاب فقه الحدیث درباره مقبوله عمر ابن حنظله بنویسه، این چقدر خوبه، چقدر ثمره داره. مثلا اصل ظریف ابن ناصح را بیاد یک طلبه سطح 4، من نمیگم سطح 3، سطح 4 برداره و واقعا نظریات مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه که میگه اصل ظریف ابن ناصح ضعیفه، یا مرحوم سید محمد صدر صاحب کتاب ماوراء الفقه که میگه این اصل ضعیفه، بیاد نظریات این دو بزرگوار را با نظریات مشهور فقها که فرمودن اصل ظریف ابن ناصح اصلا بنیان کتاب دیات مقایسه کنن. ما یک وقتی در مدرسه آیت الله خویی اتفاقا این کار را کردیم، یک درس رجال تمرینی داشتیم کارگاه رجال، آمدیم این طرق اصل ظریف ابن ناصح را یکی یکی بررسی کردیم. خب این چقدر مفیده. آقای خویی وقتی که وارد علم رجال شد، وارد مباحث فرهنگ جدید منهج علمیشون شد، به علم رجال زیاد بها میدادن. به همین جهت در کتاب اجتهاد و تقلید اگر دوستان مراجعه کنن، یکی از شرایط اجتهاد را علم رجال شد. ایشون میگه در باب اجتهاد علوم گوناگونی رو ذکر کردن، مثلا مولا عبدالله تونی در الوافیه 10-12 تا علم رو ذکر میکنه، مرحوم آقای وحید بهبهانی رحمت الله علیه متوفای 1206 این رو من میگم در الفوائد الحائریه 15 علم ذکر میکنه، اما مرحوم آقای خویی میفرماد این علوم برای همه علوم اسلامی لازمه، ادبیات مثل صرف و نحو و مثلا فرض بکنیم بلاغت و لغت، اینا چیزهاییست که برای همه جا لازمه. اما اونی که برای فقه لازمه دو تا علمه، دو تا علم در علم فقه کلیدی هستن، یکی علم رجال و یکی علم اصول. علم رجال را آیت الله ماهای خویی می‌فرموده کلیدیه در حقیقت. استاد ما آیت الله سید حسن مرتضوی حفظه الله تعالی می‌فرمودند که ما درس مرحوم شیخ حسین حلی شرکت می‌کردیم. آیت الله العظما آقا شیخ حسین حلی متوفای 1394، ایشون خب یکی از همترازهای آیت الله خویی بود و یکی از شاگردهای برجسته مرحوم میرزای نائینی. من به آثار ایشون را که مطالعه کردم بارها به رفقا گفتم شیخ حسین علی از نظر علمی از آقای خویی سره، یعنی بالاتره و آدم تشخیص میده که مرحوم شیخ حسین حلی مهارت فوق‌العاده‌ای داشته. حالا اینجا بد نیست به مناسبت یاد کنم آیت الله سید مهدی خلخالی حفظ رحمت الله علیه میفرمود که من همین مطلب را خدمتشون که داشتیم گهده علمی میکردیم عرض کردم، گفتم چطور میشه که آثار آقای شیخ حسین حلی یک کمی خیال میکنی برتره؟ ایشون فرمود اتفاقا اینطوریه، ما به این نتیجه رسیده بودیم. یک شب در خدمت آیت الله العظما آقای خویی بودیم و مرحوم شیخ حسین حلی هم حضور داشت. من دیدم که مرحوم آقای خویی از شیخ حسین حلی سوال کرد که من دارم بر رساله مناسک استادم آقای نائینی، استاد وقتی میگفتن استاد دیگه نائینی مراد بوده، من دارم بر رساله مناسک استاد حاشیه میزنم، اما در ماره فلان فر هرچی نگاه میکنم به نتیجه نمیرسم، مصدری پیدا نمیکنم. مرحوم شیخ حسین حلی فرمود مصدرش مذاق فقهه، مذاق فقه را اگر برسی جوابش خوب میتونی پیدا کنی. مرحوم شیخ حسین حلی اینطوری بوده. آیت الله آقای مرتضوی که شاگرد شیخ حسین حلی بوده و آیت الله سیستانی شاگردشون بوده، حتی آقای مرتضوی میفرمودن ما درس آیت الله خویی و درس امام خمینی را تیمنن و تبرکن شرکت میکردیم، چون که اینا دوتا درس برجستی حوزه علمی قم بودن، اما درس اصلی ما درس شیخ حسین حلی بود که 10-12 نفر بیشتر نبودیم و مدام وقت میگذاشتیم براش و کار میکردیم. مرحوم شیخ حسین حلی اگر درباره سندی از ایشون سوال میکردیم یا راوی، دستشون بلند میکردن و اشاره میکردن به سوی مسجد طوسی، میفرمودن برید برای مباحث رجالی به مسجد طوسی، یعنی درس آیت الله خویی. آیت الله خویی به مباحث رجالی خیلی بها میداد و مرحوم شیخ حسین حلی اصلا میگفت مباحث رجالی در اجتهاد دخالتی نداره، در یک حد قلیلی در باب تعارض اخبار وقتی که دو روایت با هم تعارض کردن اونجا ما مجبوریم که خود با اوثقه ما، عدله ما، افقهه ما و برای پیدا کردن صفات یک راوی به کتابهای رجال مراجعه کنیم. اما این که بیم بگیم یکی از علوم دخیله در علم فقه و واقعا بنیوی علم فقه به قول بعضی آقایون بنیوی علم فقه، خیلی علم رجال رو نمیتونیم ادعا کنیم، ولی مرحوم آیت الله خویی اینطوری معتقده. مرحوم آیت الله خویی میگه علم رجال علم بنیویست مثل علم اصول. آیا یک فقیه میتونه بدون علم اصول وارد فقه بشه؟ البته ما اخباریان رو کنار میگذاریم. اخباریان میگن اصلا اجتهادی به این معنایی که فقها مطرح کردن لازم نیست و به همین جهت اصلا به علم اصول نیازی نداریم. ما به علم رجال نیازی نداریم، به علم درایه نیازی نداریم، بلکه فقط باید به روایات مراجعه کنیم و از روایات مطالب رو استخراج بکنیم و روایات هم همه حجته. پس ببینید مرحوم آیت الله خویی وقتی که این منهج را پذیرفت در درسشون یک تحول ایجاد شد و من احتمال قوی میدم که یکی از عامل‌های مهمی هم که درس آیت الله ماهای خویی خیلی شهرت پیدا کرد و جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد، ببینید حوزه‌های درسی اون روز نجف مثلا مرحوم آیت الله آقای میرزا محمد باقر زنجانی، خب یک مدرس بسیار برجسته بودن ولی میگن شاگردانشون مثلا از 40-50 تا تجاوز نمیکردن. مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی صاحب قواعد الفقهیه فقیه فوق العاده است، ولی تعداد شاگردانشون خیلی زیاد نبودن. شیخ حسین حلی رو من مثال زدم که تا 10-12 نفر گفتن در اتاق حجره مرحوم شیخ اعظم انصاری که دفنه من روبروی قبله امیرالمومنین علیه السلام ایشون تدریس میکرده. خب ببینید دوستان عزیز، پس دروس معروف و مشهور، اما درس اصول آیت الله از آقای خویی صبح میگفتن قریب به 1200 نفر شرکت میکرد، بعد از ظهر در فقه قریب به 800 نفر شرکت میکنه، در مجله الموسم که یک جزء را اون آقای طریحی در آکادمیت العلم کوفه در لیدن هلند منتشر کرده به مناسبت آیت الله از آقای خویی فوتشون، حدود قریب به 700 شاگردی نام میبره که اینا مطرحن، دارای کتابن یا جایگاه ویژه‌ای دارن که از اینا به عظمت یاد میشه. پس ببینید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی این روش را روش علمی خودشون برگزید. یکیش این بود که به علم رجال بها داد. وقتی که این روش وثوق سندی را برگزید، روش مثلا اون جوهره دومی که در روش درسیشون تأثیر گذار بود این بود که ایشون دیگه اصلا به حدیث ضعیف تمسک نمی کردن و احادیث صحیح ضعیف را کلن بلاغم می کردن و کنار می زدن. ببینید احادیث ضعیف را کنار می زدن، حتی معتقد بودند که شهرت روایی و شهرت مثلا فتوایی هم جابر ضعف سند نیست. این یه قاعده سوم میشه در بنیه علمی مرحوم آیت الله خویی که ایشون شهرت را مدام میگه ما صغرن و کبرن قبول نداریم. یعنی وقتی که شهرت را صغرن و کبرن قبول نداشت به سمت و سوی فتاوی غیر مشهور میرفتن، ولذا ایشون البته در مدرسه بحث که میکردن میگفتن ما شهرت را صغرن و کبرن قبول نداریم. صغرن و کبرن قبول نداریم یعنی چی؟ یعنی شهرت نه خودش میتونه حجت باشه نه جابر ضعف سند میتونه باشه. پس بنابراین ما به شهرت بین فقها کاری نداریم. لذا از طرفی در حقیقت در نقطه مقابلش همیشون ظهور کرد، یعنی گفت آقا یک روایت اگر شاذ باشه که دلیل بر این نمیشه که ساقط بشه، مهم اینه که روایت صحیح و سند باشه. و اینجا بود که فتاوی خلاف مشهور مرحوم آیت الله خویی یکی پس از دیگری پیدا میشد. مثلا شما ملاحظه بفرمایید، من یک مثال بزنم، وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 311 فکر میکنم، یک بابی داریم در باب روایات غسل. روایات غسل که غسل باید چگونه باشه؟ میبینید روایت اول و دوم که حسنه هست میگه غسل اول سر و گردن را بشور، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. بین طرف راست و چپ امام علیه السلام ثمه میاره و فقها از این ثمه استفاده کردن که ترتیب را، چون ثمه از اداتی است که در کتاب‌های نحو هم خوندیم و همینطور در کتاب‌های اصولی اهل سنت که وارد بخش‌های الالفاظ میشن و معانی حروف رو خوب بررسی میکنن، میگن ثمه برای ترتیبه. یک نفر از علمای نحو مثل ارسفت میکنم که فراء باشه که ترتیب در کلمه ثمه را یک کمی خدشه میکنه، حالا دقیقا الان یادم نیست ولی ظاهرا اجماع وجود داره برای این که ثمه برای ترتیبه. روایت سوم و روایت چهارم دوستان عزیز صحیحه زراره هست که دلالت میکنه بر این که شما اول سر و گردن را بشور، بعد طرف راست و چپ را واو آورده نه ثمه، واو آورده. معنای واو اینه که میشد اول طرف راست را شست، اول طرف چپ را شست. ترتیب بین طرف راست و چپ وجود نداره. خب روایت پنجم روایتی است که صحیحه اعلایی هست، یعنی هر راوی را دو رجالی توصیف کرده، هر راوی رو دو رجالی توصیف کرده طبق مبنای شیخ حسن عاملی، طبق مبنای سید محمد موسوی عاملی، همین مدارک الاحکامی که آیت الله از آقای خویی خیلی بهش ارادت می‌ورزید. خب ملاحظه بفرمایید، مشهور فقها این روایت پنجم را که ترد کردن. این روایت شاذ و نادره چون که موافق عامه است. اهل سنت در غسل هیچ گونه ترتیب را قائل نیستن، میگن مهم اینه که بدن شسته بشه. الان در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جزیری که اینجا هست جلد 1 و در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه مرحوم محمد جواد مقنیه این مسئله مطرحه. مرحوم مقنیه میگه تمام علمای اهل سنت فی طرفن و علمای شیعه فی طرفن آخر، اینا در مقابل همن. علمای شیعه میگن ترتیب لازمه، علمای اهل سنت میگن اصلا لازم نیست، حداقل ترتیب بین سر و گردن هم لازم نمیدونم. خب ببینید اون روایت پنجم که صحیحه انعایی هست رها شده، فقها بهش عمل نکرده چون خلاف مشهوره. اما آقای خویی الان نمیاد به روایت اول و دوم عمل کنه در باب غسل. چرا؟ چون میگه روایت سوم رو عمل میکنیم که صحیح هست، چرا به حسن عمل کنیم؟ خب روایت سوم که مشهور بین فقها ها نیست، میگه ایبی نداره، ما شهرت را نه جابر میدونیم و نه در واقع باعث معین، یعنی اعراض فقها ها را و اقبال فقها ها را ما قبول نداریم. یا مثال دیگری من بزنم در باب غسل جنابت. تمام فقها آمدن به مرسله محمد ابن ابی عمیر عمل کردند که فرموده فی کل غسل وضوء الا غسل الجنابه. این روایت مرسله محمد ابن ابی عمیره که دو جورم نقل شده، یعنی در هر دو صورت مرسله هست، در هر دو صورت هم از مرحوم محمد ابن ابی عمیره. و مرحوم سید محمد موسوی عاملی در کتاب مدارک الاحکام میگه این دو تا روایت یکیه در حقیقت، منتها راوی گاهی با تقدیم و تأخیر آورده. اما در مقابل این روایت مرسله محمد ابن ابی عمیر، روایت صحیحه زراره هست، روایت صحیحه حکم ابن حکیمه که مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه در کتاب مجمع الفائده و البرهان شما مراجعه کنید جلد 1 صفحه 124 مفصل بحث میکنه، میگه آقا ما مرسله محمد ابن ابی عمیر را قبول نداریم چون مرسله. آیت الله خویی هم همین رو میگه، او چون مرسله. بعد به صحیحه محمد ابن مسلم و حکم ابن حکیم عمل میکنیم، یعنی تمام اقصالی که دلیل داریم کفایت از وضو میکنه و اختصاص به غسل جنابت نداره. خب اگر به این بزرگان بگید که آقا مشهور فقها به روایت اول عمل کردند، میگن ما کار به مشهور نداریم، ما کار به شهرت نداریم. عمل و فقیهن، آقای خویی دوبار در آثار خودش این کلمه را به صراحت میگه، میگه عمل و مجتهدن لیس حجتن لمجتهد آخر. عمل یک مجتهدی، حالا صدوق هم کی فتوای داده، صدوق ترزی فرموده، صدوق گفته این آقا را من ثقه میدونم، عمل صدوق و توصیق صدوق و مثلا اجتهاد صدوق که برای ما دلیل علمی نداره. هر مجتهدی باید خودش به دلیل علمیش برسه و بر اساس دلیل علمی خودش فتوا بده. ملاحظه بفرمایید چقدر آقای خویی این مبانی جدید را در فقهشون به کار گرفتن، مبانی جدید را به کار گرفتن، یعنی در حقیقت آمدن باز البته مبنای سوم ایشون وقتی که به مبنای صاحب مدارک و مرحوم شهید ثانی و مرحوم اردبیلی و اینا صاحب معالم روی آوردن، یعنی وثوق سندی شدن، اون بزرگواران یک فرق جوهری با مبنای آقایی داره. او بزرگواران خبر واحد را منحصر می کردن در یک بخش خاصی. ببینید مثلا فرض میکنیم ما خبر واحد اولین رگه هایی که ازش داریم در میان اهل سنته که ابو حنیفه میگفت خبر واحد حجت نیست متوفای 150، ولی شافعی متوفای 204 میگفت خبر واحد حجته. الان در الرساله که در مباحث اصولی هم هست یک بحثی داره در باب حجیت خبر واحد. متکلمان ما در دوره قدمای ما مثل مرحوم محمد ابن قبی رازی رحمت الله علیه از کسانی بود که اصلا تعبد به خبر واحد را محال می دونست، محال. اما دوره بعد مرحوم شیخ مفید آمد گفت آقا تعبد به خبر واحد محال نیست، ولی واقع نشده. مرحوم سید مرتضی علم الهدا در کتاب العده فی اصول الفقه درباره خبر واحد و درباره قیاس همین حرف رو می زنه، میگه تعبد به خبر واحد و تعبد به قیاس محال عقلی نداره، ولی شارع واقع نشده از او که به ما خبر بده به خبر واحد عمل کنه. لذا این جمله معروف شد در میان قدمای ما، هذا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. و اولین باری هم که این جمله صادر شده آیت الله اسماعیل سیستانی می‌فرماید که فضل ابن شازان این کلمه را گفت، در مباحث کلامی هم هست. خب ببینید آخرین کسی که خبر واحد را ترد کرد و گفت حجت نیست محمد ابن ادریس هلی است، به قول مرحوم آیت الله آقای دکتر عبدالهادی فضلی در کتاب دروس فی اصول فقه الامامیه. بعد از ایشون یعنی از دوره محقق هلی رحمت الله علیه متوفای 676 همه خبر واحد رو حجت میدونن، ولی تا سنه 1000 خبر واحدی رو حجت میدونن که 12 امامی باشه. اینو میخوام بگم 12 امامی باشه. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه متوفای 1030 و مرحوم میرداماد متوفای 1040 این دو بزرگوار در حوزه اصفهان یک نهضت حدیثی را انداختن که ما در کتاب نهضت حدیثی شیخ بهایی 150 صفحه درباره حرکت‌های علمی شیخ بهایی صحبت کرد. دوستان میتونن مراجعه کنن. خب ببینید از دوره شیخ بهایی گفتن آقا ملاک این است که ما به خبر ثقه عمل کنیم، اما ایمان را در خبر ثقه شرط نمیدونن، 12 امامی بودن را شرط نمیدونن، در حالی که معالم الرسول اگر شما نگاه کنید چاپ جامع مدرسین صفحه 200 میگه ایمان شرط است. و من از پدرم سوال کردم شهید ثانی، او در حاشیه‌ای که بر کتاب خلاصة الاقوال علامه هلی داره تصریح میکنه که ایمان شرطه. علامه هلی هم فخرالدین هلی میگه از پدرم پرسیدم در سفر مکه که آیا شما هنوز نظرتون اینه که به خبر واحد راوی غیر 12 امامی عمل نمی کنید؟ گفت بله. اما از دوره شیخ بهایی به بعد دیگه عمل کردن. لذا آیت الله خویی رحمت الله علیه توسعه در خبر واحد داره، یعنی در این حال اینکه منهج محقق هلی مولا احمد اردبیلی مرحوم صاحب معالم مرحوم صاحب مدارک را داره طی میکنه که در حقیقت وثوق سندی رو داره دنبال میکنه، اما دایره حجیت خبر واحد رو گسترش میده. در مصباح الاصول جلد 3 بحث حجیت خبر واحد صفحه 200 دوستان مراجعه کنن. ایشون میفرماید که بنابر توضیحی که ما دادیم ادله حجیت خبر واحد هر 3 قسم روایت را شامل میشه، هم خبر صحیح، هم حسن، هم موثق. اما خبر ضعیف را دیگه ایشون میگه شامل نمیشه. خبر ضعیف اگرچه منجبره به شهرت هم باشه شامل نمیشه. پس بنابراین ما در این وادی از بقیه علما جدا میشیم و نتیجهش این میشه که اختلاف فتاوی پیش میاد. شما ملاحظه بفرمایید کتاب مبانی تکملت المنهاج را ما در درسای خارج تا الان هنوز پیشرفتی هم نکردیم، با او که از اول سال مبانی تکملت المنهاج را شروع کردیم 70 جلسه تدریس کردیم، ولی فقط الان هنوز تو مسئله سومیم یا چهارمیم، برای که من خیلی منشأ فتاوی آقای خویی را بیان میکنم که مکتب وثوق سندی است و منشأ فتاوی امام خمینی را در تحریر الوسیله بیان میکنم که مکتب وثوق صدوری است. لذا هر دو مبنا را دارم تحلیل میکنم و بررسی میکنم و اونجا خیلی میتونم با وسعت وقت به مباحث بپردازم. بسیاری از فتاوی رو میبینیم که آقای خویی مخالف مشهوره، آقای خویی مخالف مشهوره و با مشهور فقها مخالفت میکنه. اما در این حال دوستان عزیز من یک کلمه بگم، مرحوم آیت الله خویی در بحث های علمی مدرسه مدام با مشهور فقها مخالفت میکنه، ولی یک جمله ای داره در کتاب مصباح الاصول در بحث اجماع، اون آخرش جمله ای داره که ایشون میگه ما بالاخره اگر بر طبق مسئله اجماع باشه بهتر اینه که با اجماع کنار بیه. مشهور هم همینطوره، با فتوای مشهور کنار میاد. رضا در رساله های آقایی خیلی آدم مخالفت مشهور نمیبینه، ولی در مبانی تکملت المنهاج چرا زیاد میبینه. در کتاب های تحلیلی درس فقهیشون تقریرات تنقیح فقهل شیعه اینا که تقریرات فقه آقایی هست زیاد میبینه که مخالفت مشهور میکنه. پس بنابراین این مطلب دوستان عزیز روشن شد، ولی در این حال گاهی آقای خویی غافل شده. مثلا فرض میکنیم در بحث حلیت گوشت طاووس که آیا حلال یا حرامه، خب روایتش روایت ضعیفیه، مشهور فقها بی روایت عمل کردن و مبناشون اینه که چون شهرت عملی بر طبقش وجود داره پس بنابراین گوشت طاووس حرام است. آقای خویی هم همین فتوا رو میده، نمیگه آقا مبنای ما این طوریه. خیلی خوب، این بحث رو دوستان عزیز اینجا تمام میکنیم. انشاءالله دنباله بحث رو در جلسات بعد ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.